بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم و خالصانه اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشیان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را خدمتتان تقدیم می‌نمایم. جهان در حال چرخش است. نظم نو سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد، نظم کهنه را به چالش می‌کشد. گمان آن می‌رود جهت کلی این رخدادهای جهانی برای کشور ما مفید از دو منظر باشد. اولاً تمرکز و توان غرب برای افزایش فشار بر ایران کاسته خواهد شد و ثانیاً در این نظم نو فرصت‌های جدیدی برای پیشرفت و سرمایه‌گذاری پیش روی ما به وجود خواهد آمد. مع الاسف در میانه این دگرگونی سرنوشت‌ساز کشور ما گرفتار بحران‌های ادامه دار دهه 90 شده و سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا کرده است. برای حکومتی که با آرمان جمهوری شکل گرفته، جلب رضایت و مشارکت عمومی حیاتی است. از طرفی ثبات سیاسی و اجتماعی برای شرکای اقتصادی و خارجی ما نیز اهمیت خواهد داشت. بنابراین اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی نظام را احیا کنیم و در دنیای رو به تغییر نقش آفرینی داشته باشیم، باید ظرفیت‌ها، ملزومات و شرایط آن را فراهم کنیم. نخست ظرفیت‌ها. در میانه دهه پنجم انقلاب و پس از تجربه اتفاقات تلخ پاییز 1401، مسئله اصلی ایران است. آری، پاییز 1401 عرصه تقابل تمام عیار ایران دوستان و ایران ستیزان بود. ایران ستیزان همان اقلیتی هستند که برای باخت تیم ملی خوشحالی، برای خاک کشور تجزیه و برای اقتصاد کشور تعطیلی را تجویز می‌کنند. ایران ستیزی یعنی آن گروهک خونریزی که متحد دیروز صدام و حامی جنایت شیمیایی علیه دختران کردستان بود، اما اکنون به بهانه خونخواهی دختر کرد، شهرهای کردنشین ایران را به عرصه جنگ شهری تبدیل کرده است. همان هایی که مدعیان مشکلشان حجاب اجباری است، رضاخان قلّه را به خاطر برداشتن اجباری حجاب تحسین می‌کنند. روس‌ها از دولت‌های غربی درخواست تحریم بیشتر دارند و شب‌ها به خاطر مشکلات معیشتی مردم ایران اشک تمساح می‌ریزند. به لطف خدا جبهه ایران ستیزان جبهه جذابی است. کلکسیون متنوعی از تروریست‌های آدمکش منافق تا خبرنگار مواجب بگیر دستگاه‌های اطلاعاتی. در واقع فقدان بدنه اجتماعی و عقلانیت سیاسی در این گروهک‌های کذایی باعث شده مردم را دائما به لجاجت دعوت کنند. در مقابل ایران دوستی یعنی عقلانیت، ایران دوستی یعنی احترام به تمامیت ارضی، تنوع قومیتی، پرچم و قانون کشور، یعنی اعتراض، اما اعتراضی که قرار نیست اوضاع را بدتر کند، تحریم را بیشتر کند و دردی روی دردهای ملت بگذارد. آنچه در این دوگانه جدید میتواند موجب تقویت موضع ایران دوستان شود، توجه به ظرفیت‌های همچون وحدت ملی، تکثر اجتماعی و بنیه ایمانی ملت ایران است. ظرفیت‌هایی که بسیاری از دولت‌های جهان حسرت داشتن ذره‌ای از آن را دارند. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها و افتادن به دام رفتارهای متحجرانه، قبیله‌گرایانه و منفعت طلبانه، تقویت مواضع ایران ستیزان را به دنبال خواهد داشت. رفتارهایی که باعث می‌شود از دل چنین فرصت‌هایی خلق بحران شود. متاسفانه دو گروه در داخل کشور موضع ایران دوستان را تضعیف می‌کنند و ایران ستیزان را تقویت. یک گروه جریانی است که با ادعای اصلاح طلبی در دهه 70 و البته در 8 سال حکومت پرماجرای آقای روحانی نتیجه ادعا عملشان را دیدیم. از اینها باید پرسید واقعا شما کی به دنبال اصلاح کارکردهای دولت بوده اید؟ در آن سالهایی که مجلس و دولت در اختیار شما بود برای اصلاح نظام بانکی چه کردید؟ شما کی خواستید نظام مالیاتی بی‌عدالتی آموزشی را رفع کنید؟ دقیقاً به همین دلیل دائما درگیر تناقض هستید و حالا قافیه را هم به آنور آبی‌ها باخته اید. انفعال امروز شما نتیجه رادیکالیسم 88 و بی‌تدبیری سال‌های 92 تا 1400 است. گروه دوم نیز نیروهای معتقد و انگیزه هستند که با تشخیص غلط از رسالت خود مسیر را اشتباه رفته، ظرفیت‌ها را به هدر داده و ایجاد بحران می‌کنند. مثلا اینکه سکانداران رسانه ملی جامعه مخاطب خود را 4 میلیونی ببینند و اکثریت 80 میلیونی ایران بزرگ را از پای تلویزیون طرد کنند، یا فرصت‌های بزرگ تبیین مسائل نظام از طریق سرگرمی را از ملت سلب کنند. جدول پخش تلویزیون از فرم محتوا توهین کرده و با وجود صرف هزینه‌های بسیار از بیت المال، این سرمایه ملی را به اذعان نظرسنجی‌های اعلام شده خود تلویزیون در نظر افکار عمومی از موضوعیت انداخته‌اند. دوم، ملزومات. نخستین لازمه نقش‌آفرینی ایران ثبات داخلی در حوزه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و البته اقتصادی است. جمهوری اسلامی اراده خود را در منطقه به رقبا و دشمنان قدرتمند دیکته می‌کند، اما در کنترل قیمت ابتدایی برخی اقلام ناتوان است. پهپادهای من میدانهای نبرد نوین را تحت شعاع قرار میداد، اما خریدن خودروهای کم کیفیت داخلی برای جوانان ایرانی آرزو شده است. متاسفانه داریم باور میکنیم که زور ایران قوی به مافیای خودرو نمیرسد. رهبر عزیز انقلاب، ما دانشیان مشکل را ارتجاع در روشهای اوکراینی میدانیم. ارتجاع یعنی اداره کشور با روشهای سنتی. ارتجاع یعنی مواجهه لجاجت‌باز با مسئله حجاب، یعنی در پدیده‌های فرهنگی اجتماعی همچنان از مدل رفتارهای رادیکال و تندروی‌های دهه 60 استفاده کنیم که مورد اعتراض امام و حضرت عالی هم بوده است. ارتجاع یعنی نبود ایده و اراده برای اصلاح وضعیت اقتصادی، یعنی این همه طرح روی زمین مانده، مثل مالیات بر خانه‌های خالی که یک سال و نیم پیش تصویب شده اما عرضه اجرای آن را نداریم. آقای وزیر راه و شهرسازی، آقای وزیر صنعت، آقای نماینده مجلس، جوان کارگری که برای اجاره یک واحد 60 متری در جنوب شهر تهران چند صد میلیون پول نقد لازم دارد را جز به نیروی ایمان چگونه میتوان امیدوار نگه داشت؟ کاری نکنید که فقرا و مستضعفین به قول امام خمینی فاتحه همه تان را بخوانند. ترمز دلالی را بکشید و ائتلاف نانوشته دولت و دلال را بشکنید. حضرت آیت الله خامنه ای، راه حل از نگاه ما نوگرایی در حکومت است. نوگرایی یعنی ایده و اراده، یعنی نوسازی روش‌ها. نوگرایی یعنی درک شرایط پیچیده جغرافیای سیاسی اقتصادی منطقه و جهان و پیگیری نقش آفرینی در مسیرهای کریدوری. نوگرایی یعنی اصلاح ساختار ناکارآمد مجلس در فرایند قانونگذاری، یعنی اصلاح قانون کهنه انتخابات مجلس. نوگرایی یعنی تکلیف مقوله تحزب را مشخص کنیم. البته هر یک از این سرفصل‌ها دشواری و پیچیدگی‌های زیادی دارد که در ادامه راهکارهای خودمون را جداگانه خدمت شما ارائه می‌دهیم. سوم، شرایط اجرایی شدن بی کم و کاست قانون اساسی از شروط اصلی تحقق نقش آفرینی در جهان جدید و پاسخگوی بسیاری از چالش‌های کنونی ماست. مواجهه گزینشی و ناقص با قانون یکی از اشتباهات اساسی ما در امر حکمرانی است. فی‌المثل مطابق اصل 8 قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف مردم نسبت به حاکمان و حاکمان نسبت به مردم است. اما در طی سال‌های گذشته آنقدر که این حق برای حاکمیت محترم شمرده شده، هیچ سازوکاری برای اعمال آن توسط مردم در نظر گرفته نشده است. به نحوی که بعضاً مردم برای شنیده شدن مطالبات به حق خود چاره‌ای جز پناه بردن به خیابان برای بیان اعتراض ندارند. مواجهه سلیقه‌ای یعنی زمانی که در منصب قدرت هستیم بدون نظرخواهی از مردم یک شبه با تصمیم بنزینی زندگی طبقات مستضعف جامعه را به هم بریزیم، آنگاه که از قدرت کنار رفتیم ریاکانه دم از رفراندوم و اجرای شدن اصل 59 قانون اساسی بزنیم. مثال دیگرش شوراهای عالی است که گاهی به جای سیاست‌گذاری قانون‌گذاری می‌کنند، گاهی علاوه بر قانون‌گذاری در زمینه مسائل جزئی با مصوبات خود برخی قوانین مصوبه نمایندگان مردم را بی اثر می‌کنند. فرزندان انقلابیتان از شما در رابطه با حدود اختیارات شورای عالی سنان قوا به طور ویژه و شورای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سوال دارند. حضرت آیت الله خامنه ای، ما می توانیم از شرایط جدید بین المللی برای پیشبرد تمدن نوین اسلامی بهره ببریم، مشروط به اینکه تعریف صحیحی از مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب وجود داشته باشد. مردم سالاری زمانی محقق می شود که تعریف آن از آرای صندوق های انتخابات فراتر رفته و به ارتقای جایگاه مردم در عرصه های تصمیم گیری تعمیم پیدا کند. مردم سالاری این نیست که در فضای دو قطبی شده هر یک از گروه های سیاسی تجمعات بخشی از مردم را مصادره به مصرف کند. تعریف صحیح این است که سیاستگزار در اتخاذ تصمیمات خود هم منفعت را مردم را مبنا قرار دهد و هم با آنها صادقانه رفتار کند. رهبر انقلاب، معتقدیم به لطف خداوندی که ما را از جنگ تحمیلی، تجزیه طلبی و توطئه بدخواهان عبور داد، از تحریم و جنگ ترکیبی دشمن نیز عبور خواهیم کرد. مشروط به اینکه الزامات روشی در حکمرانی را مد نظر قرار دهیم و وحدت ملی برای ایران قوی داشته باشیم، که ایران قوی هم خاص ملت ایران است و هم تضمین کننده اطلاع انقلاب اسلامی. ما به آینده این نظام و تحقق وعده الهی ایمان داریم و می‌دانیم روزی مستضعفان وارث زمین خواهند شد و نريد ان نمن علی استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. السلام علیکم و رحمت الله.